صادق رزاق مهر هستم و امروز یک شنبه 12 آبان 1398 تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی رو مرور میکنیم. با ما همراه باشید. معرفی بیش از 2000 شرکت دانش بنیان برای برخورداری از معافیت مالیاتی. دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان از معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش بنیان خبر داده. این معافیت برای اینه که این شرکت‌ها بتونن با استفاده از این ظرفیت‌ها به شکلی ساده‌تر مسیر حرکت به سوی یک بنگاه اقتصادی رشدیافته رو طی بکنن. مطابق قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، درآمد مشمول مالیات شرکت‌های دانش بنیان که در اثر قراردادها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه به دست اومده و یا اون که به خاطر تجاری سازی محصولات حوزه فناوری‌های برتر به وجود اومده، از مالیات بر درآمد معاف. ارتباط خواب نیمروزی و حمله قلبی. در تحقیقات منتشر شده اعلام شده خواب نیمروزی میتونه خطرات ناشی از بیماری‌های قلبی مثل نارسایی قلب و سکته مغزی رو تا 50% کاهش بده. محققان یه جامعه آماری رو با بیش از 3400 نفر در سوئیس مورد آزمایش قرار دادن. میانگین سنی این افراد 55 سال بود. اونها به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده بودند و برای 5 سال ارزیابی شدند. در نهایت بعد از آزمایش ها مشخص شد خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در افرادی که 1 یا 2 بار در هفته چرت می زنن در مقایسه با افرادی که اصلا چرت نمی زنن 48% کاهش داشته. اما این تحقیق این مطلب رو هم نشون داد که مدت خواب نیمروزی تو این نتایج بی تأثیره. تبدیل دیوکسید کربن مضر در هوا به مواد شیمیایی مفید. محققان از نانوذرات به عنوان کاتالیستی استفاده کردند که میتونه دیوکسید کربن رو به اتانول و پروپانول تبدیل کنه. تحقیقات زیادی روی نانوذراتی صورت گرفته که میتونه به عنوان کاتالیست عمل بکنه و حجم زیادی از دیوکسید کربن رو به مواد شیمیایی مفید تبدیل کنه. دیوکسید کربن به عنوان یکی از گازهای گلخانه‌ای مضر به عنوان معضلی در چرخه زیست محیطی زمین به شمار میره. حالا یه تیم تحقیقاتی متشکل از کشورهای آلمان و استرالیا تونستن از نانوذرات فلزی برای شکستن دیوکسید کربن استفاده و در نهایت پروپانول و اتانول تولید کنن. از اتانول و پروپانول به عنوان سوخت زیستی استفاده میشه. همچنین از این مواد میشه به عنوان جوهر چاپ، لوازم آرایشی بهداشتی، محصولات دارویی، عطر و شوینده هم استفاده کرد. بازسازی دندان‌ها با استفاده از سلول‌های بنیادی. محققان به تازگی ژنی رو در بدن کشف کردند که میتونه باعث فعال شدن سلول‌های بنیادی و بازسازی بافتی در دندان‌ها بشه. محققان با کشف این ژن از نحوه فعال شدن سلول‌های بنیادی و بازسازی بافتی در ترمیم دندان مطلع شدند که با استفاده از اون میشه یه راه حل جدید و بالقوه برای ترمیم دندان به دست آورد. این نوع سلول‌ها میتونن به شکل‌گیری بافت سخت دندان که دنتین نام داره کمک زیادی بکنه. با فعال شدن سلول‌های بنیادی، پیام‌هایی به سلول‌های اصلی فرستاده میشه که به فعال شدن سلول‌های ترمیمی و تقویتی دندان منجر میشه. این مکانیزم میتونه یه راه حل جدید رو برای ترمیم دندان و مواجهه با مشکلاتی مثل فساد دندان، ریزش، تخریب دندان و تروما ارائه کنه. بخشی رو که شنیدید صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد بود. از همراهی و توجهتون سپاسگزارم و ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
دوستان عزیز، اگر فرصت شنیدن برنامه یا بخشی از اون رو از دست دادید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این بخش رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌بینیم.
عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
رسیدیم به صفحه فناوری نانو، معجزه قرن معاصر. و ما امروز هم در این صفحه یک محصول نانویی رو به شما معرفی می‌کنیم. با ما همراه باشید.
سلام،
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز سلام. کت خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. یکی از محصولات نانویی که با تلاش صنعتگران و نانو فناوران کشورمون به عنوان یه رهاورد از محصولات دانش بنیان نانویی مطرح شده، روغن موتورهای نانویی هستند. روغن موتورهای نانویی با کم کردن اصطکاک بین سطوح و در عین حال بهبود عملکرد موتور باعث کاهش استهلاک و دوام بیشتر قطعات موتور میشن. طبیعی هستش که کاهش اصطکاک در سطوح با استفاده از روغن موتورهای نانویی سبب روانتر کار کردن موتور و در نتیجه کاهش مصرف سوخت میشه. یعنی گاهی محصولات رو از هر جهت که نگاه میکنیم توش خیر و برکت هستش، هم دوام بیشتر قطعات، هم کاهش مصرف سوخت و هم بهتر کار کردن موتور و در نتیجه کاهش تولید ذرات آلاینده و هم کمک به محیط زیست و برداشتن قدمی در جهت کاهش آلودگی هوا. همه اینها میتونه از قبل یک محصول نانویی دیده بشه اثرش. به هر حال استفاده از دانش نانو و هنر استفاده کردن از این دانش در رفع یک مشکل و معضل و در این حال تلاش برای صنعتی کردن اون و خلق ثروت از دانش نانو چیزی هستش که همه ما از اون استقبال میکنیم و این موضوع چیزیه که فقط با نزدیکی صنعت نانو با دانش نانو در کشور محقق میشه.
به صفحه آخر مجله علمی پزشکی رهاورد رسیدیم. قبل از خداحافظی سوالی رو خدمت شما مطرح میکنم تا شما هم به پاسخش فکر کنید. آیا میدونید چطور میتونید خواب آلودگی رو از خودتون دور کنید؟ شما هم به پاسخش فکر کنید و در رهاورد فردا راهکار صحیح اون رو بشنوید. تا فردا و تقدیم رهاوردی دیگر، بدرود.
به شیشه چین چین
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی بوتی خالیش رو میزه. ایلی کادر ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
یه چیز بامزه بگم، یه بار به یه نخود میگن نخود نخود، میگه داداش اگه منتظری من بگم هر که رود خانه خود، اولا خیلی لوسی، ثانیا اینا شایعاتیه که واسه ما نخودا درست کردن. ما نخودا اون جایی میریم که ارده خونه داره. حالا یه چیز با مزه بگم، حمص دلپذیر.
دلپذیر
آقا،
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس.
دیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بده.
بچه‌ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. شما شنونده ی رادیو ایران هستید روی موج وحدت، امید و آگاهی. به ساعت 12:40 دقیقه میرسیم. زمان شنیدن یکی دیگه از برنامه های رادیو ایرانه. همراه باشید با برنامه میزبان.
و اینک ما این که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زدیم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتریو نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
میزبان
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان میزبان. همیاران همیشگی ما پرهام دیباچ هستم، با میزبان این هفته در خدمت شماییم. شماره پیامک ما رو فراموش نکنید، 3900 آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شماست در مورد برنامه‌ای که همراه با شما همیشه میپردازه به موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی و بعضن مشکلات اونها در کشور، و تلاش میکنیم با حضور کارشناسان و مهمانان برنامه و همینطور مشارکت شما راه حلی پیدا بکنیم در جهت حفظ بیشتر منابع طبیعی و محیط زیست کشورمون. این هفته هم با یک موضوع جدید در این خصوص در خدمت شما هستیم. موضوع بسیار مهم، با وجود تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری، مقامات مختلف کشور در حوزه ساخت و سازهای غیر مجاز و جلوگیری از اونها در عرصه‌های طبیعی و حفاظت از عرصه‌های طبیعی و منابع طبیعی کشور، باز هم بعضن دیده میشه که عده‌ای به صورت غیر قانونی یا با سوء استفاده از غفلت یا کمکاری در بعضی قسمت‌ها و مجموعه‌ها اقدام به ساخت و ساز در عرصه‌های طبیعی می‌کنن و بعضن فیلم‌ها و تصاویرش رو می‌بینیم که در فضای مجازی پخش میشه. امروز می‌خوایم به این موضوع بپردازیم، برخوردها به چه شکل هست، قوانین به چه شکل هست و چه کار می‌تونیم بکنیم که با این ساخت و سازهای غیر مجاز در عرصه‌های طبیعی کشور بیشتر و بهتر مقابله بکنیم که خواست مقامات ارشد کشور و همینطور مردم عزیز و اهل طبیعت کشورمون هست. به همین منظور دعوت کردیم از جناب مهندس اکرم توفیقی، مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور. آقای مهندس خوش اومدید به میزبان، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خیلی ممنون از محبت جناب عالی و تشکر از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
خیلی متشکرم. طبق روال هر هفته میزبان، همکاران من بخشی رو آماده کردن که ما و شنوندگان میزبان بیشتر آشنا بشیم با موضوع برنامه. اگر موافق باشید این بخش رو با شما میشنویم، گفتگو رو شروع می‌کنیم.
همه ساله بخش بزرگی از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی که شریان‌های حیاتی کشور و مردم محسوب میشن، تخریب و تبدیل به ویلا و ساختمان میشن و تب داشتن ویلایی در شمال کشور هر روز بیشتر میشه، غافل از اینکه این بناها با گسترش روزافزون خودشون راه تنفسی مردم رو تنگ میکنن. قانون دخل و تصرف در اراضی دولتی و عمومی رو ممنوع و عامل اون رو مجرم تلقی کرده. اما گفته میشه اینکه یک زمین در محدوده شهر یا روستا واقع شده و یا دیم یا آبیه، دقیقاً به تشخیص تخصصی جهاد کشاورزی نیاز داره. البته در این خصوص هم با ابهامات قانونی مواجه هستیم، زیرا تا کنون تعریف روستا و حریم شهر دارای ابهام و مورد مناقشه جهاد کشاورزی و وزارت مسکن و شهرسازی بوده. قانون تعریف روشنی از روستا، شهر و اراضی زراعی و طبیعی ارائه نکرده و از همین روست که مشکل تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازها موضوعیت پیدا میکنه. زمانی که زمین‌ها به دلایل مختلف به صورت قطعه در میان، کشاورز درآمد کمتری رو به دست میاره و به همین خاطر ترجیح میده تا با فروش زمین خودش و یا در اختیار قرار دادن اون در جهت صنعت، ویلاسازی و یا مسکن به سود بیشتری برسه. فعالان محیط زیست میگویند متوسط سرانه فضای جنگلی در ایران کمتر از 1/4 میانگین جهانیه که بیانگر لزوم افزایش 4 برابری متوسط جهانی برای توجه به حفظ پوشش جنگلی است. در روزگارانی نچندان دور، گردشگران هنگامی که وارد استانهای شمالی می شدند، تقارن زیبای جنگلها و شالیزارها چشمهایشان را نوازش می کرد. اما امروزه سرسبزی شالیزارها با بناهای بتونی ناموزون پوشانده شده که تنها اثرش از بین بردن میراث طبیعی ایرانیانه. به طور قطع توقف این روند ضروریه که البته به توجه و همت مسئولان و اصلاح قوانین نیاز داره.
خب گفتگون رو ادامه میدیم در میزبان این هفته همراه با کارشناس محترم برنامه آقای مهندس توفیقی عزیز. آقای مهندس توفیقی، اینجور که همکاران من میگفتن هست به نظر شما، یعنی حد و حدود اراضی روستای و شهری ما و منابع طبیعی و ارسای منابع طبیعی حریماش مشخص شده است یا نه؟ خیلی جا اختلاف نظر وجود داره.
خدمت شما عرض کنم که این موضوع رو باید در واقع با دو تا دیدگاه بررسی بکنم. اول اینکه اراضی ملی، اینکه میتونه در محدوده روستا و حریم شهر هم وجود داشته باشد، ولی اینکه اون اراضی ملی که در حریم شهر واقع شده یا در محدوده طرح قانونی روستا یا طرح حادری روستا واقع شده، نحوه مدیریتش به چه صورت باید باشه، نحوه نظارت و در واقع مدیریت ساخت و ساز در عرصه‌های ملی در داخل محدوده و حریم شهر و روستا و خارج از اینا، دو مقوله است که باید جداگانه مورد توجه قرار بگیره. و به نوعی میشه گفت این عدم شفافیت ناشی از اینه که از دیدگاه به اصطلاح مردم که خب دسترسی به نقشه ها، مصوبات کارگروه های مختلف، مصوبات شورای عالی شهرسازی و سایر اسناد ندارن، خب به نظر میرسه این محدوده مشخص نیست و شاید خوب باشه همونطور که ادارات منابع طبیعی برای مرزبندی اراضی ملی و مستثنیات قانونی اشخاص اراضی زراعی که در عمق روستاها وجود داره اقدام به احداث کمربندها یا بنچمارکا یا حائل‌های سبزی میکنن که این مسیر مشخص بشه، شاید به نوعی به اصطلاح ضرورت داشته باشه متولیان حریم شهر، محدوده قانونی شهر و محدوده حادی روستاها در این زمینه هم برای مشخص کردن با علائم خاصی اقدام بکنن تا این به اصطلاح فضای ذهنی در ازان در واقع این مسئله حل بشه. و ضمن اینکه در این بخش ها هم مالکیت دولت که عمدتا اراضی ملی است، هرچند اراضی دولتی، اراضی مواد یا خیلی اراضی دیگری هم وجود داره که خب در محدوده شهرها و روستاها وجود داره، ولی عمدتا اراضی ملی است و بیشتر هم به نظر میرسه هدف از بیان این موضوعات توجه به اهمیت اراضی ملی است.
مشکلی که وجود داره اینه که یکی تغییر کاربری اتفاق میفته، یعنی مثلا زمینی که چند صد هکتار بوده میرسه حالا به وراس قسمت بندی میشه، بعد این زمین میشه چند هکتار، بعد این چند هکتار به بهانه‌های مختلف شکسته میشه چند صد متر، بعدن حالا فرضاً مثلا به عنوان مثال نمونه شمال کشور، ولی جای دیگه کشور حتی در غرب و در جنوب کشورمون هم داره اتفاق میفته، ساختمون ساخته میشه، تغییر کاربری اتفاق میفته. این یه بخشی از ساز و ساخت و ساز غیر مجاز، حالا شاید یه مقدار نامحسوس‌تر و ناملموس‌تره که به مرور یه دفعه دیده میشه که ای بابا همه زمین‌های کشاورزی مثلا تبدیل شد به ویلا و ساختمان. یه بخش دیگه‌ش هم تجاوز به حریم اراضی ملی، درسته؟ یعنی مثلا فرض بکنید یک روستایی که چسبیده به یک منطقه حفاظت شده یا بخشی از اراضی ملی یا کوه یا دامنه سرسبز، یواش یواش می‌بینیم که اونجاها هی کوه تراشیده میشه، کوهخواری اتفاق میفته. حالا با توجه به اینکه میگم مؤکدن حالا اصلا تأسف بار خونده شده توسط مقام معظم رهبری بحث کوهخواری، تاکید داشتن ایشون به اینکه پیگیری قضایی در موردش اتفاق بیفته، سختگیری در موردش اتفاق بیفته، میخوایم بدونیم واقعا چی کار باید کرد. یعنی آیا مثلا الان کارگروهی وجود داره که دستگاه‌های مرتبط با هم جلسه‌ای داشته باشن در مورد بخش‌های مختلف کشور، حالا به صورت استانی حتی، یعنی مثلا اداره کل منابع طبیعی استان با مثلا فرض بکنید دفتر وزارت مسکن و شهرسازی در اون استان جلساتی داشته باشن که بشه این حدنگاری‌ها رو پیگیری کرد، بشه این بنچمارک‌هایی که شما میگین گذاشته بشه، این مرزها مشخص بشه و ما کمتر شاهد این ماجرا باشیم.
خدمت شما عرض کنم موضوعاتی که جناب علی فرمودید در دو بخش من دسته‌بندی میکنم. بخش اول در بخش اراضی زراعتی. خب برای اینکه اتفاق نیفته که اراضی زراعی خرد نشن، خب ما قانون مشخص و خاص در این زمینه داریم. قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی حد نصابهای رو مشخص کرده که اراضی زراعتی از یک حد نصاب 4 هکتار 5 هکتار کمتر نشود. چیزی که داره اتفاق میفته و جای تأسف اینه که زمین در ماهیت خودش، اهم از اراضی ملی و کشاورزی به طور خاص من عرض میکنم خدمت شما، تبدیل شده است به یک منبع درآمد. یعنی زمین به عنوان وسیله‌ای که میتونه ثروت تولید کنه،
بله،
وسیله‌ای که میتونه مولد باشه، چرخ اقتصاد رو به چرخونه، تبدیل شده به یک کالای یک بار مصرف برای دستیابی به یک سود آنی که یک نسل رو تغذیه کنه حد اکثر. چیزی که هست در ابتدای موضوع، ما برای این بخش کشاورزیمون که متأسفانه این فرهنگ تولید داره دچار آسیب میشه، نیاز به یک شاید احیای مجدد فرهنگ تولید در کشورمون باشه. در بهترین شرایط که ما فرض کنیم ویلا رو هم قلقم کنیم، شما ببینید صدها میلیون سرمایه مملکت
از بین
رفته. یعنی در هر حال ما شاهد یک بازی باخت باخت متأسفانه هستیم. بنابراین توجه به فرهنگ در بخش کشاورزی و در بخش اراضی ملی یک زیر ساخت و باید بیشتر از هر موضوعی و مخصوصا مردم.
خیلی آیه مهندس توفیق خیلی موضوع پیچیده‌ایه. ببین واقعا بعضی موقع آدم خیلی دلش میسوزه. قبل از اینکه ضبط رو شروع بکنیم با شما صحبت کردم، یه مثال عینی زدم، الان همونو یادم میاد. من دادستان شهرستان کازرون برای ما تعریف میکرد که موقعی که دریاچه پریشان خشک شده بوده، عده‌ای حالا از کشاورز اون اطراف که حالا نه البته همشون، چون کشاورزی بسیار شریف و مهمون نواز و دوست داشتنی داره، ما خیلی هم بعضن مهمانشون بودیم و ازشون خیلی همیشه ممنون هستیم بابت علاقه که داشتن به اینکه تالاب دوباره احیا بشه و چقدر زحمت کشیدن خود مردم بومی برای احیای تالاب. ولی بعضن ایشون برای ما تعریف میکرد که حتی اومدن بخشی از تالاب رو هم مثلا الان به عنوان زمین کشاورزیشون، یعنی حتی به تالابی که خشک شدن بعضیا
من از این مثال حضرت عالی استفاده میکنم، برگردم به بخش دوم عرایضم که در خصوص اراضی ملی و دولتی است.
همین میخوام بگم این ما چجوری میتونیم این، ببینید اگه این حریما و حد و مرزا، ببینید الان در مورد مثلا راه‌های کشور،
بله،
خط کشی وجود داره، یعنی کسی میدونه که اگر که از این خط کشی خارج بشه بره حریم جاده، مأمور راهنمای رانندگی به عنوان تخلف میتونه در یک مثلا بزرگ راه ایشون رو جریمه بکنه، ایشون موظفه بین این خطوط حرکت بکنه. آیا این حد و مرز در روستاهای کشور ما مشخص شده؟ در زمینه کشاورزی ما مشخص شده که میگم من خیلی قصه ها هست که میشتم، مثلا یه محیطبانی برای من تعریف میکرد، میگفت ما یه نفر میشناسیم که شب آماده میکنه فنس زمینشو، شب تا صبح ما حواسمون نباشه کل فنسشو نیم متر میکشه جلوتر به سمت کوه، یعنی میخواد نیم متر.
خب این همون موضوع فرهنگیه که من عرض کردم، دغدغه یه که تصرف اراضی ملی،
بله،
عدول از حق خودمون در جامعهمون تقبیحی نمیشه. یعنی بنده به عنوان یک فردی از مجموعه کشاورزان عزیز گاهن به خودم اجازه همچین حرکتی رو میدم،
حتی اصلا این کار رو دنبال نمی‌کنم. درستش بکنیم آقای فرستوفی، من اصلا میگم اسمش رو نباید کشاورز، چون واقعا من
اون فردی کشاورز نیست،
کشاورز نیست کسی که این کار میکنه، یعنی تظاهر. وگرنه کشاورزی که مثلا نسل در نسل پدر و جدش اونجا مشغول کشاورزی بوده، به حد خودش قانه، به زمین خودش قانه، حتی به حقابه اندکی که این روزا شاید خیلی هم زیاد نیستم قانه و داره با شرایط کنار میاد. ولی یه عده پیدا میشن که حالا باید بگیم شاید مثلا کشاورز هم نیستن اصلا، شاید کشاورز نما باید بهش گفت، کسی که بیشتر دنبال زمین است نه تولید مواد غذایی و حفظ امنیت غذایی کشور.
ولی خب بنده و شما وارد یک عرصه بشیم، یک حساب بشیم، اون مورد رو میبینیم. بقیه کشاورزان که همه دارن کارشون رو، تولید رو با زحمت و مشقت انجام میدن، رو شاید زیاد به چشم نیاد. ولی در خصوص دو تا سوالی که مطرح فرمودین من خدمت شما توضیح بدم. اول اینکه کارگروهی که مطرح کردید هر ماه جلسات خاصی برگزار میکنه که ما پیشبرد اهداف کادارس رو در محدوده وظایف وزارت جهاد کشاورزی به صورت ماهیانه رسانه.
کادارس به چه معنی های معنیست؟
خدمت شما عرض کنم کادارس یا حد نگاری به مجموع اقداماتی گفته میشه که ما لایه های حقوقی، اطلاعات حقوقی عرصه رو روی نقشه‌ای که این نقشه منطبق بر اصول نقشه برداری با مختصات جهانی یا نقشه یوتم است تهیه میشه. مجموعه این اقدامات میشه حدنگاری یا کاداست. من خدمت شما عرض کنم در مجموعه کشور ما نزدیک به 146 میلیون هکتار اراضی ملی داریم از مجموعه 164 میلیون هکتار. این اراضی ملی کلن تشخیص داده شده، آگهی شده، به ریش سفیدان، به شورای اسلامی ابلاغ شده، گواهی ابلاغش هم دریافت شده. بیش از 160 هزار اعتراض افراد به این اجرای قانون رسیدگی شده، قریب به 60 هزار اعتراض مانده رسیدگی ما هست. پس ما میگم که این اتفاق افتاده، اطلاع رسانی هم شده است که در این حد بیش از 200 هزار فقره اعتراض رو ما داریم دریافت کردیم. یعنی که کشاورزان از حدود مرز اراضی ملی و مرتع اراضی خودشون اطلاع دارن، قانونگذار هم حق اعتراض بهشون داده. بیش از 137 میلیون هکتار اراضی به نام دولت سند صادر شده، محض سند مالک دولت تثبیت شده.
یعنی از 145 که فرمودید حدوداً 8 میلیون هکتار
تقریبا مونده که اعتراض که به اصطلاح حالا یا اعتراض روشه یا پلاک‌های باقی مانده است، مشکلات اجرایی در واقع داره. ولی همین پلاک‌ها هم نقشه اراضی ملی و مستثنیاتشون تهیه شده است.
خیلی متشکرم آقای مهندس. اگه اجازه بدید بخش کوتاهی رو میشنویم، استراحت می‌کنیم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه.
هیچ کدوم از دهیاری مجوز نگرفتند، حتی از بخشداری هم نگرفتند.
بر اساس مقررات ماده 56 یا همون ماده 2 فعلی که هستش، اینا جزء اراضی ملی هستند.
من به عنوان یه مسافر گردشگر اومدم چند روز تو شهر شما بگردم، طبیعت رو ببینم، حالا هوای عوض بکنم. اومدم میبینم که اینجا ساخت و ساز شده، درخت ها قطع شده، کثیف شده اینجا. خواستم ببینم اینا کی بهشون مجوز میده میان اینجا ساخت و ساز میکنن، طبیعت رو خراب میکنن.
اصلا جداوالی کارت شناسایت
نشون میده
هیچ موقع کارشناسایی
نمیاد.
کارشناسایی تا 10 تاشو بساز.
ولی زمین منابع ملی من 30 سال مامور هستم، اینجا جنگل است، نقشه هوایی، نقشه زمین منابع ملیه. ما جلو ما رو میگیریم، مگر بیاین داخل میبینی خدا دیگه.
واقعا اشتباه است. من هم مجوز دارم، هم سند دارم، هم کمیسیون ماده 5 رو دارم، هم مجوزهایی که هر ارگانی واسه شروع عملیات ساختمانی میگیره رو دارم. سند زمین منه، میتونی ملاحظه بفرمایید؟ بله. این پروانه ساختمان شهرداری منه، پروانه منه، این شروع عملیات ساختمانی منه که از شهرداری مجوز گرفتم بابت شروع عملیات ساختمانی من، بعد که متعدد آمدیم، وکالتیه که دارم بابت اجرای کار که اینجا میخوام کارم رو انجام بدم.
خب تماس تلفنی ما برقرار هست با جناب دکتر مسعودی فر، مدیر کل اداره امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضاییه. آقای دکتر مسعودی فر، اگر که صدای ما رو دارید سلام عرض میکنم خدمت شما. ممنونم که دعوت میزبان رو پذیرفتید برای گفتگو امروز.
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم و دست مشخص.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مسعودی فر، با توجه به تاکیداتی که شده در خصوص مبارزه با ساخت و ساز غیر مجاز و زمینخواری، تغییر کاربری اراضی، قوه قضاییه و در واقع سازمان مطبوع شما چه اقداماتی انجام داده که در این حوزه به قول معروف شدت عمل بیشتری و سرعت عمل بیشتری به خرج داده بشه تا یه خورده جلو وقوع اینجور جرم ها گرفته بشه؟
خب استحضار دارید، آن چیزی که رسالت در حقیقت معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه هست، پرداختن به مباحث پیشگیری از جرم هست. ما چند تا باید ملاحظه هم در نظر داشته باشیم با توجه به قوانینی که به هر حال به شکل متعدد و مختلف هم وجود داره و تصویب شده، چه قوانینی که قبل از انقلاب وجود داشته چه قوانین بعد از انقلاب. بحث زمین ها، سبد، معادن، کوه ها، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، جنگل ها و بیشه‌دارها و مراتب به هر حال در اصل 45 قانون اساسی به عنوان امثال محسوب شده و حفاظت از آن به عنوان وظیفه عمومی برای همه مقرر شده. ولی علارغم این نصوص قانونی، به هر حال معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه در جهت پیشگیری از تصرفات و احیانا تخریبی که میتونه در حوزه به هر حال منابع ملی، مراتب و مناطق حفاظت محیط زیست صورت بگیره، یک سری برنامه هایی را در جهت پیشگیری از این جرائم تدوین کرده و در جایی که به هر حال اقدامات پیشگیرانه پاسخ نده، جواب نده، طبیعتاً تبدیل پرونده های قضایی با اعلام جرم توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت میگیره و در مرحله رسیدگی قرار میگیره.
الان آقای دکتر، اقدامات پیشگیرانه که شما بهش اشاره فرمودید به صورت ملموس اگر میشه مثلا به شمارش برامون بفرمایید اشاره بکنید ممنون میشم که چه مواردی هست که کمک میکنه به پیشگیری از وقوع اینجور جرم.
همین بحث در حقیقت تعیین حدود اراضی که تحت عنوان طرح کاداست مطرح شد و در قانون برنامه ششم هم بهش تاکید شده، همچنین در قانون برنامه پنجم بود، یکی از موضوعاتی بود که مورد تعقیب و پیگیری مشترک در حقیقت دادگستری سراسر استان‌ها و سازمان جنگلبانی بود. همونی که با سازمان سطح وجود داشت و پیگیری‌هایی که از طریق شورای حفاظت از اراضی اتفاق افتاد، همونطوری که آقای مهندس هم اشاره فرمودن، بخش عمده از این اراضی منتهی به اخذ سند تکبرگی شده و در حقیقت مالکیت دولت در این مناطق